اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز چهارشنبه 22 ماه هوت را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه بپردازیم به نشر گزارش های این ساعت، همکارم عبدالقدیر مشرف اخبار را پیشکش میکند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. اوکراین روز سه شنبه 11 مارچ برای پیشنهاد ایالات متحده جهت انفاذ آتش‌بس فوری 30 روزه و برداشتن گام‌های جهت ایجاد صلح پایدار ابراز آمادگی کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این اقدام اوکراین را گام مثبت خواند و گفت که این پیشنهاد را به روسیه نیز ارائه خواهند کرد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که روس‌ها نیز اقدام متقابل انجام دهند و گفت در صورت موافقت آنها با توافق اولیه مذاکرات واقعی میتواند آغاز شود. روبیو در جریان یک کنفرانس خبری مشترک روز سه‌شنبه با حضور مایک والتز مشاور امنیت ملی قصر سفید برگزار شد گفت که رئیس جمهور ترامپ به صراحت اعلام کرده است که تمامی درگیری‌ها باید متوقف شود و تاکید کرد که اوکراینی‌ها به این پیشنهاد موافقت کردند و برای صلح آماده‌اند. روبیو افزود که حالا ایالات ایالات متحده این پیشنهاد را به روس‌ها خواهد رساند تا پاسخ آنها را دریافت کند. مایک والتز مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت است که این موضوع بسیار جدی است و رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد این خشونت و کشتار متوقف شود. ایالات متحده آمریکا و اوکراین در بیانیه مشترک اعلام کردند که نماینده های دو کشور در نشستی که در شهر جده عربستان سعودی داشتند بر سر این موضوع که اکنون زمان آغاز روند صلح است به توافق رسیدند. بر اساس این اعلامیه ایالات متحده به روسیه خواهد گفت که اقدام متقابل آنها کلید دستیابی به صلح است.
آمریکا همچنین توقف تبادل اطلاعات با اوکراین را لغو خواهد کرد و کمک‌های امنیتی به این کشور را از سر خواهد گرفت. هیئت دو کشور موافقت کردند که تیم‌های مذاکره کننده خود را انتخاب کرده و مذاکرات برای دستیابی به صلح پایدار را آغاز کنند. مقامات روسی می‌گویند که اوکراین در بزرگترین حمله هوایی روز سه شنبه 11 مارچ مسکو پایتخت روسیه را با کم از کم 91 طیاره بدون سرنشین درون هدف قرار داد که منجر به کشته شدن کم از کم 5 نفر، آتش‌سوزی برخی ساختمان‌ها و انسداد برخی میدان‌های هوایی و تأخیر مسیر ده‌ها پرواز شد. اسوشیتد پرس اشاره کرده است که تاکنون هیچ اظهار نظر فوری از سوی مقامات اوکراینی درباره این حمله منتشر نشده است. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز سه شنبه 11 مارچ تعرفه ها بر واردات فولاد و آلومینیوم از کانادا را پس از آن از 25% به 50% افزایش داد که ایالت آنتاریو در کانادا از اعمال تعرفه 25% بر صادرات برق به آمریکا خبر داد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشل نگاشته است که از وزیر تجارت ایالات متحده خواسته تا تعرفه های جدید بر محصولات فلزی کانادا از صبح چهارشنبه 12 مارچ وضع شود. او همچنان خواستار رفع فوری تعرفه های ضد آمریکایی 250 تا 390% کانادا بر محصولات لبنی آمریکا شد. رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داد که در صورت رفع نشدن دیگر تعرفه‌های به گفته وی فجیع کانادا بر کالاهای آمریکایی با مبادرت به افزایش قابل ملاحظه تعرفه‌ها بر موترهای وارداتی کانادا از تاریخ 2 اپریل موجب تعطیلی دائمی صنعت موترسازی کانادا خواهد شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ بار دیگر از کانادا خواست که به عنوان 51مین ایالت به ایالات متحده ملحق شود. دونالد تسک صدر اعظم پولند روز سه شنبه 11 مارچ گفت که سر از سال 2027 سالانه به 100 هزار پولندی آموزش نظامی داده خواهد شد تا نیروی احتیاط آن کشور تقویت شود. پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از کشورهای اروپایی خواست تا مسئولیت بیشتر دفاع خود را عهده‌دار شوند، پولند به شدت به تسلیح خود پرداخته و با نگرانی مراقب روسیه است. در حال حاضر سالانه 35 هزار پولندی در چارچوب خدمت داوطلبانه نظامی آموزش ابتدایی نظامی می‌بینند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. محکمه عالی حکومت طالبان از تطبیق حکم تعزیری بر متهمان در افغانستان خبر داده و گفته است که از آغاز ماه رمضان تا کنون کم از کم 30 نفر به شمول زنان در محضر عام مجازات بدنی شدند. این اداره طالبان روز سه شنبه 11 مارچ با نشر خبرنامه گفته است که در تازه ترین مورد حکم تعزیری بر 6 نفر به شمول یک زن در ولایت کاپیسا تطبیق شده است. با گفته طالبان از این میان دو نفر به شمول یک زن به اتهام فرار از منزل و 4 نفر دیگر آنان به اتهام لواطت روز دوشنبه در محضر آمشلاق زده شدند. طالبان در این اواخر مجازات بدنی متهمان را در افغانستان افزایش دادند. دیپلمات ها اعلام کردند که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز 4 شنبه نشست پشت درهای بسته برگزار می کند تا افزایش ذخایر یورانیم غنی شده در ایران را بررسی کند. این ذخایر نزدیک به سطح غنی شده است که در ساخت تسلیحات هسته‌ای کاربرد دارد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
خبرگزاری رویترز در گزارش ضمن اعلام خبر نوشت که درخواست برگزاری نشست از سوی 6 عضو از 15 عضو شورای امنیت شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، کره جنوبی، یونان و پاناما ارائه شده است. این کشورها همچنین خواستاران شدند که شورای امنیت بر سر تعهد جمهوری اسلامی ایران به ارائه معلومات لازم به اداره بین‌المللی انرژی اتمی جهت روشنسازی مسائل باقی مانده مرتبط با مواد هسته‌ای از پیش گزارش نشده که در چندین مکان در ایران شناسایی شده‌اند گفتگو کند. هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک با درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این نشست پاسخ نداده است.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز 3 شنبه 11 مارس مذاکرات را که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهاد شده رد کرد و گفت که مذاکرات تحت تهدید و فشار برایش قابل قبول نیست و خطاب به ترامپ گفت که هر آنچه می‌خواهد انجام بدهد. این اظهارات پزشکیان پس از آن بیان شد که رئیس جمهور ایالات متحده جمعه گذشته گفت که به علی خامنه ای رهبر ایران نامه‌ای نوشته و تهران را برای مذاکرات جدید هسته‌ای دعوت کرده و در صورت عدم دستیابی به توافق از احتمال اقدام نظامی نیز هشدار داد. چین، ایران و روسیه روز 3 شنبه تمرینات نظامی بحری مشترک را در شرق میانه انجام دادند. این اقدام به مثابه نمایش قدرت در منطقه است که هنوز نسبت به برنامه هسته‌ای به سرعت در حال گسترش تهران نارام است و شورشیان حوثی یمن به حملات جدید به کشتی‌ها تهدید می‌کنند. این تمرینات نظامی مشترک با نام کمربند امنیتی بحری 2025 در خلیج عمان در نزدیکی تنگه استراتژیک هرمز، دهانه باریک خلیج فارس که 1/5 کل نفت خام تجارت شده در سراسر جهان از آن عبور میکند برگزار شد. و یک آرامش محتاطانه روز 3 شنبه در مناطق ساحلی سوریه پس از چندین روز خشونت‌های مرگبار فرقه حکم فرما بود. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گفت که در درگیری‌های چند روز گذشته 1130 نفر به شمول 830 غیر نظامی کشته شدند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد کشته شدن 111 نفر را تاکنون مستندسازی کرده و در اعلامیه گفته است که روند شناسایی افراد دوام دارد و شمار واقعی افراد کشته شده ممکن به گونه قابل ملاحظه بیشتر باشد. اسوسییتد پرس به گونه مستقل تاکنون نتوانسته شمار دقیق تلفات را تایید کند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. یک نهاد آسیایی امریکایی در ایالت مریلند با پیشواز سال نو خورشیدی و نوروز جشنواره ای را با حضور مهاجران کشورهای حوزه نوروز به ویژه افغانها برگزار کرد. مسئولان این نهاد میگویند هدف از این برنامه زنده نگه داشتن آیین نوروز باستان در میان شهروندان این کشورها و آشنا کردن جامعه میزبان با این سنت کهن است. در این مورد ظفر بامیانی گزارشی دارد.
نوروز جشن باستانی که ریشه در تمدن کهن آسیایی دارد، حالا هزاران کیلومتر دورتر از زادگاهش در میان مهاجران کشورهای حوزه نوروز در قلب آمریکا با رقص، موسیقی و نمایشگاه‌های فرهنگی زنده نگه داشته می‌شود. در ایالت مریلند صدها مهاجر افغان، ایران، تاجیکستان، قرقیزستان و دیگر کشورهای منطقه گرد هم آمدند تا فرا رسیدن سال نو را جشن بگیرند.
برنامه های مختص به نوروز یا سال نو اجرا میشه، یک حس خیلی خوشایند است که ما درست است که حس واقعی خانه یا با خانواده بودن نمیتونه بر ما القا بکنه، اما همو حسی که سال نو میشه، نوروز میشه، میتونه بر ما در کنار دوستایی که اینجا هستن، همزمانای ما بر ما القا بکنه. و یک حس خیلی خوبی بود که ما امروز اینجا بودم و تانستیم که نوروز پیش از پیش تجهیز بکنیم.
نوروز و طبیعت یکی هستن. ما هممون، چه زن به عنوان قدرت تغذیه و چه مرد به عنوان قدرت نگهدارنده پشتوانه، هممون از مادر زمین، از الهه زمین الهام گرفتیم و با نوروز ما میخواییم این الهه زمین رو که به ما زندگی داده تغذیه کرده با حوصله، ما میتونیم ازش قدردانی کنیم.
برگزار کنندگان این برنامه میگویند نوروز پل میان فرهنگ های مهاجران کشورهای مختلف و جامعه میزبان است.
نوروز به حیث یک رویداد فرهنگی که برمیگرده به بلخ باستان، مسئولیت مردم ما شماست با توجه به اینکه امروز در هر گوشه جهان هستیم تا این روز را به حیث یک رویداد فرهنگی برگزار بکنیم و ما هم به حیث یکی از برگزار کنندگان این برنامه خوشحال هستیم تانستیم لحظات خوش را با اجراهای متفاوت فرهنگی از کشورهای مختلفی که نوروز را گرامی می‌داره برگزار بکنیم.
برگزار کنندگان میگویند که این جشن فرصت است برای استقبال از مهاجران جدید و کمک به حفظ میراث فرهنگی آنان در سرزمین جدیدشان در آمریکا.
ما از شهروندان جدیدی که به ایالات متحده آمریکا میآیند استقبال میکنیم تا بخشی از جامعه ما شوند. حفظ ریشه های فرهنگی آنان اهمیت دارد، زیرا هویت و سنت های هر فرد ارزشمند است. گرامی داشتین میراث با ما کمک میکند که در حالی که خانه جدیدی در آمریکا میسازیم، پیوند های فرهنگی خود را نیز حفظ کنیم.
نمایشگاه صنایع دستی افغانستان و سایر کشورهای حوزه نوروز بخشی دیگری از این جشن نوروزی بود. ظفر بامیانی، صدای آمریکا.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا 30 دقیقه و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، میگوید که خواسته های نمایندگی امریکا در نشست شورای امنیت ملل متحد مبتنی بر مسائلی بود که توسط طالبان بر مردم اعمال می شود، اما افزود که باید منتظر بود تا بیشتر سیاست های اداره فعلی ایالات متحده در قبال افغانستان واضح شود. دورتیشی شارژ دافیر مقعد نمایندگی ایالات متحده در ملل متحد گفت ایالات متحده نسبت به تمایل طالبان برای همکاری با حسن نیت در روند دوحه شک و تردید دارد.
ابتدا بسیار خلاصه نکات عمده خطاب خود را در موردش به بیننده معلومات بده.
خوب، در شورای امنیت آنچه که خواستای همیشگی مردم افغانستان مبتنی بر منافع ملی افغانستان و انعکاس وضعیت کنونی بوده، تاکید ما بر اقدام جامع و وسیع و متحد شورای امنیت در قبال پالیسی هایی را که طالبان اتخاذ کردن در برابر مردم افغانستان و همچنان تداوم کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان با توجه به وضعیت بشری و در ضمن رسیدن به یک راه حل سیاسی به بحران فعلی افغانستان از طریق همشمولیت و از طریق تفاهم و با تمام افغان ها که نمایندگان افغانستان در هر نوع مذاکرات و یا تلاش هایی را که سازمان ملل متحد بر مبتنی بر پیشنهادات و سفارشات نماینده خاص منشی عمومی که یک گزارشی را که مستقلانه ارائه کرد باید در او یک نقشه راهی را پیشبینی شود و با توجه و با تفاهم با تمام افغانها یک راه حل سیاسی به بحران افغانستان پیدا شود. این خواستهای بود که ما در اونجا مطرح کردیم و همچنان کارهایی را که طالبان انجام دادن تقویه شد و دیروز نشست بسیار متفاوت بود. در اونجا پیام‌های بسیار واضح از جانب اعضای شورای امنیت به خصوص بیانیه مشترکی را که همکار شما اشاره کرد قبل از جلسه صادر شد و در اونجا سیاست‌های طالبان محکوم شد و از پاسخگو قرار دادن طالبان تحت محکمه بین‌المللی عدالت و جنایی استقبال و حمایت صورت گرفت. اینا نکات.
خب در این نشست شاژدفر امریکا در ملل متحد یک نظریه جالب داشت، خواهان اعمال فشار جامعه جهانی بر طالبان برای تغییر سیاستی گروه شد. با توجه به اظهارات مقام آمریکایی آیا میتونیم ما بگوییم که موقف آمریکا در قبال افغانستان با روی کار آمدن حکومت آقای ترامپ تغییر کرده؟
خب این اولین جلسه شورای امنیت تحت اداره جدیدی که در امریکا روی کار آمد و نماینده ایالات متحده در سخنرانی خود امو پیام هایی را که ما و شما شنیدیم بر طالبان و هم در رابطه با نگرانیشان بر مسائل امنیتی و در رابطه با تخطی های حقوق بشر و ای که چگونه میتونن باید از منعیس یک عضو فعال و عضو که مسئولانه متعهد با تعهدات بین المللی باشن باید عمل کنن. دقیقا منتظر هستیم که بیشتر سیاست های اداری فعلی در قبال افغانستان واضح شود، ولی این جلسه بود که ما سخنان را از نماینده امریکا شنیدیم و واقعا خواستایشان مبتنی بر او مسائلی هست که بر افغانستان متاسفانه از طرف طالبان اعمال میشه و امیدوار هستیم که نقش ملل متحد که اونا تاکید کردن به خاطر رسیدگی به معضل افغانستان و تلاش هایی را که اینا انجام میدن مؤثر واقع شود برای حل بحران افغانستان.
بله، خب نه کشور به شمول فرانسه و بریتانیا که عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد هستند از درخواست ها برای صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان توسط محکمه بین المللی جرایم حمایت کردند. چقدر این اقدام میتونه طالبان را تحت فشار بیشتر جامعه جهانی قرار بده؟
این یک اقدام بسیار واقعا بی‌نظیر بود. برای اولین بار اعضای شورای امنیت با استثناء چند کشوری که عضو منطقه هستند و سیاست‌های متفاوت دارند با طالبان و یک اعلامیه بسیار قوی را صادر کردند در رابطه با رهبران طالبان و همچنان مسئول و پاسخگو قرار دادنشان. دقیقا این امو تلاش هایی است که جامعه جهانی بعد از 4 سال به این نتیجه رسیدند که طالبان متاسفانه سیاست هایشان باعث ایجاد وضعیت بشری در افغانستان و تجرید افغانستان از جامعه بین المللی شده و امو انسجامی را که در گذشته و اختلافاتی که در سطح بین المللی وجود داشت آهسته آهسته شکل میگیره در رابطه با سیاست‌های طالبان.
آقای فرق وقت بسیار کم است. طالبان مکرراً خواهان تسلیم دهی کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد به حکومت خود شدن. آیا روی موضوع ها هم بحث میشه در این نشست ها یا نه؟
در این نشستان در مورد کرسی افغانستان و یا به رسمی شناختن طالبان اصلا موضوع مورد بحث قرار نگرفته، ولی همیشه تأکید جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل متحد و ملل متحد این است که تا زمانی که طالبان در رابطه با تعهدات بین المللی افغانستان احترام به حقوق بشر و همشمولیت و مسائل اساسی که باعث بحران کنونی شده و یک استلمیت و یا یک ممانعتی را ایجاد کرده بین جامعه جهانی و طالبان پرداخته نشه، هرگز آماده نیست جامعه جهانی که طالبان را به رسمیت بشناسند و یا ای که در قبال چوکی کرسی افغانستان و نمایندگی سازمان ملل متحد تصمیم اتخاذ شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مذاکرات برای پایان دادن جنگ روسیه و اوکراین بین مقام‌های ارشد آمریکایی و اوکراین در عربستان سعودی آغاز گردید. شرح بیشتر را سعید عزیزالرحمن پیشکش می‌کند.
اردوی روسیه خبر داده است که در جریان شب گذشته سیستم دافع هوای آن کشور 337 درون یا طیاره‌های بسرنشین اوکراینی را بر فراز 10 منطقه روسیه سقوط داده است. در طول 3 سال گذشته به نظر می رسد که این بزرگترین حمله درون اوکراین بر روسیه بوده باشد.
در ارتباط به حملات وسیع درون‌های اوکراینی بر منطقه مسکو که منجر به تلفات و جراحات شده است، کمیته تحقیقاتی روسیه دوسیه جنایی حاوی از اتهامات تروریسم را درج کرده است.
بر اساس اعلامیه وزارت دفاع روسیه، از جمع درون‌های پرتاب شده 91 درون بر فراز مسکو و 126 درون دیگر بر فراز منطقه کورسک سقوط داده شد. کورسک در نزدیکی مرز با اوکراین موقعیت دارد و بخش‌های آن تحت کنترل نظامیان اوکراینی می باشد. در عین حال روسیه گفته است که نظامیان آن کشور بیشتر از 100 کیلومتر مربع اراضی در کورسک را از نزد نظامیان اوکراینی دوباره تسخیر کرده اند. جنگ میان هر دو کشور در حال ادامه دارد که وزیران خارجه ایالات متحده و اوکراین روز سه‌شنبه در عربستان سعودی با هم دیدند. انتظار می رفت که در این دیدار مقام های اوکراینی طرح خود را برای آتش‌بس قسمی با روسیه ارائه کنند. طرح اوکراین شامل توقف حملات با میزایل های دوربرد و آتش‌بس در بحیره سیاه می باشد.
هدف مذاکرات سه‌شنبه اولتر و مهمتر از همه چگونگی به دست آوردن صلح عادلانه و پایدار می باشد.
مارکو روبیو وزیر خارجه و مایکل والتز مشاور امنیت ملی ایالات متحده هیئت آمریکایی را رهبری می کنند که هدف آن پایان دادن سریع به جنگ روسیه و اوکراین است که از فوریه سال 2022 به این سو ادامه دارد. مارکو روبیو که روز دوشنبه با خبرنگاران صحبت میکرد گفت واشنگتن امیدوار است تا مکس در کمک ها به اوکراین نیز بتواند حل شود.
اوکراینی ها از قبل همه معلومات استخبارات دفاعی را به دست می آورند. فکر می کنم موضوع توقف کمک ها چیزی است که امیدوارم آن را حل کنیم.
پس از احراز کرسی وزارت خارجه ایالات متحده، این دومین سفر مارکو روبیو به عربستان سعودی می باشد. قبل از این، مارکو روبیو با جمعی از مقام‌های ارشد آمریکایی به تاریخ 18 فوریه با مقام‌های روسی در ریاض دیدار کرده بود. انتظار می‌رود که مارکو روبیو پس از سفر به عربستان سعودی برای اشتراک در نشست وزیران خارجه 7 اقتصاد بزرگ جهان روز چهارشنبه به کانادا سفر کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
محافظه‌کاران در اسرائیل از برنامه رئیس جمهور ترامپ برای آینده غزه استقبال کردند که می‌خواهد حدود 2.3 میلیون فلسطینی آن قلمرو فلسطین را ترک کنند. فلسطینی‌ها این برنامه را رد کردند. لیندا گرادشتاین خبرنگار صدای آمریکا از بیت المقدس گزارشی دارد که همکارم ژیلا نوری شرح بیشتر آن را به توجه می‌رساند.
اعضای رازگرای افراطی کابینه اسرائیل روز یکشنبه در جلسه ویژه برنامه ترامپ را برای جابجایی 2.3 میلیون نفر فلسطینی بیرون از غزه تایید کردند. بزل سموتریک وزیر مالی اسرائیل میگوید که یک اداره مهاجرت را در چهار چوکات وزارت دفاع برای تشویق فلسطینی هایی که غزه را ترک کنند تشکیل میدهد.
تا آخرین شکلی که باشد برای تشویق مهاجرت خرج میکنیم، به جای اینکه بار دیگر جنگ شود. تخصیص بودجه مانع برنامه شدن نمیتواند. این صرف یک طرح دیگر نیست. این یک تغییر تاریخی در شرق میانه و اسرائیل است.
سمیکا آراتمن، عضو کابینه اسرائیل میگوید برنامه اسکان مجدد بیشتر واقعی است نسبت به آنچه که مصر و اتحادیه عرب پیشنهاد کردند. این برنامه به اداره فلسطینی اجازه میدهد که غزه را بدون خلسلای گروه حماس اداره کند. People will say, let's
rehabilitate Hamas. مردم میگویند که بیایید حماس را دوباره زنده بسازیم و برای حماس فرصت احیای قدرت آنان را بدهیم.
این چطور می تواند یک راه حل واقعی باشد؟ این راه حل نیست و خطرناک است. برای غزه و باشندگان آن خطر دارد. برای صلح در این منطقه خطرناک است.
کارشناسان افراطی رازگرای عضو شورای موسوم و سرزمین اسرائیل در ملاقاتی که داشتند گفتند که آنها مهاجرت از یک زون جنگ را که در تخطی با قانون بین‌الملل نباشد تشویق میکنند. ایوجن کانتروویچ تحلیلگر حقوقی چنین توضیح میدهد.
We know that in time of war there are refugees.
ما میدانیم جنگ باعث مهاجرت میشود. از جنگ افغانستان گرفته تا سوریه و اوکراین میلیون ها نفر مهاجر شده است. هیچ یک پاکسازی قومی خوانده نشده. اکنون ایجاد همچو مهاجرت هدفمندانه نیست، اما نیاز است. با عنوان پیامد جنگ از آن نمیتوانیم جلوگیری کنیم.
نمایندگان نهادهای لیبرال اسرائیلی موافق نیستند. هاجید اوفران در پروژه نظارت اسکان مربوط جنبش موسوم و صلح همین حالا برای اسرائیل کار میکند.
This is not voluntary.
این کار ترک داوطلبانه مردم نیست. این یک بیجایی یا انتقال مردم است و جنایت جنگی و غیر اخلاقی است. اگر شما بخواهید زندگی مردم را تلخ بسازید، پس بگویید که خانه و جای خود را رها کنند. هیچ کس داوطلبانه جایی نمی رود.
شماری از اعضای کابینه اسرائیلی از اسرائیل خواستند تا 21 ناحیه یهودی نشین در باریکه غزه را دوباره تأسیس کند که در سال 2005 پس از خروج اسرائیل از منطقه تخلیه شده بود. در حالی که دیدگاه اعمار مجدد شهرک‌های یهودی در غزه عملی نخواهد بود، اکثریت اسرائیل‌ها موافق هستند که حماس در آینده این منطقه نقشه نداشته باشد و برخی به این باور هستند که بهترین راه آن این است که اکثریت فلسطینی‌ها غزه را ترک کنند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
برای بسیاری از زنان هند مانند روپندرا کاور که در مناطق روستایی هند زندگی می کنند، تنها ترک خانه برای یک روز کار بزرگ است. اما اکنون که ساکن ایالت پنجاب در شمال هند است، خانه و روستای خود را چندین بار در هفته ترک می کند تا به دهاقین کمک کند تا مواد دفع آفات و کود را روی محصولات بپاشند. شرح گزارش رویترز را در این مورد نجیبه خلیل به توجه می رساند.
حدود یک سال قبل روپندرا کاور نامه از گروه زنان خودکفای محل خود در مورد برنامه دریافت کرد که توسط حکومت هند راه اندازی شده بود. خبرهای دریافت کرد که با آموزش زنان روستایی با عنوان پیلوت تیاره های زراعتی کاملا حرفه‌ای و دارای مجوز یا تیاره دیدی که به زبان هندی خواهران تیاره بدون سرنشین است کمک میکند. او با اشتیاق ثبت نام کرد و از آن زمان تا کنون در حال هدایت تیاره های سنتی با وزن 25 کیلوگرم تا 35 در زمین های زراعتی بوده است. برای کار این شغل نه تنها او را از آشپزخانه آزاد ساخته است، بلکه به خانوادهش کمک کرده تا درآمد بیشتری داشته باشد. او میگوید:
سر سب سے پہلے تو یہی بڑی بات ہے کہ ہم ڈرون اڑا رہے ہیں.
اول از همه برای ما چیز بزرگ است که طیاره ها را پرواز می دهیم. این حتی برای هیچ مرد معمولی، به خصوص برای زنانی که عادت به خانه نشینی دارن، کار آسان نیست. ما این کار را انجام میدیم و به همین دلیل در جامعه و در خانواده های ما احترام میشیم و درآمد خوب هم داریم.
تئوری های زراعتی نیز در میان دهاقین مانند سنجیف کمار مورد توجه قرار گرفته است که این روش تکنولوژی پیشرفته را پایدارتر و ارزانتر از روش های سنتی استخدام کارگران برای انجام همان کار میداند. این روش همچنین امن‌تر است و به گفته کارشناسان با آب و منابع کمتر نیاز دارد. سنجیو میگوید:
فایده یک تو ما را پله تایم بوت بچ رئیس می همارا.
این تیاره ها کمتر وقت ما را میگیرد. نیازی نیست به دنبال آب بگردیم. وضعیت روستای ما این است که برق خوبی ندارد. بنابراین باید آب را جمع آوری و ذخیره کنیم. ثانیاً ما نمیتوانیم به راحتی کارگر استخدام کنیم. ثالثاً ما را از خطر مار و گژدم نجات میدهد.
به طور اوسط کاور میتواند تیاره خود را حد اکثر در 10 هکتار زمین در روز پرواز دهد که از آن می تواند 52 دلار که 4500 روپیه هندی می شود برای هر شغل به دست آورد. این برنامه که رسماً نامو درون دیدی نامیده می شود، برای توانمندسازی 15,000 زن برای خودکفایی با فراهم کردن تیاره های صنعتی کمک می کند.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا، وقت خوش داشته باشید.